کنار اونها قرار دارن. این باعث میشه که اونها تفکرشون در یک جا جمع بشه و این تفکر قسمن قوی بشه. یک تئوری در روانشناسی هست که به این موضوع میپردازه که زمانی که ما تفکر قسمندمون ضعیف میشه، یعنی نمیتونیم روی یک موضوعی متمرکز بشیم، توجه بکنیم، به صورت توجه آگاهانه زندگی بکنیم، اون افکار مزاحم به ذهن ما هجوم میارن و ما رو به زمان گذشته یا به زمان آینده میبرن. خیلی اوقات در ارتباط با یک تکنیکی هست که به عنوان ذهن آگاهی خوردن روانشناسا در موردش صحبت میکنن که به این صورت هست که شما زمانی که غذایی رو میخواهید میل بکنید، از حس بویاییتون کمک بگیرید و اون غذا رو میل کنید و بوش اون رو بو کنید، و زمانی که در دهانتون میذارید با پرس‌های دهانتون کاملا زبری و نرمی اون غذا رو کاملا احساس بکنید و دقیقا اون رو بجوید و بعد ببلید. این مواردی که عرض کردم اگر همراه با ذهن آگاهی بشه، باعث میشه که آدما به صورت قسمند در زمان حال حضور داشته باشن. مورد بعدیش این هستش که ما در وقتی در زمان حال قرار میگیریم قضاوتی رو نداشته باشیم. حالا وقتی ما میگیم قضاوتی رو نداشته باشیم، به این شکل نیست که ما عموما هیچ قضاوتی نداشته باشیم. این قضاوت نداشتن خودش شرایط داره. قضاوتی درسته که تحت کنترل ما باشه، یعنی ما بتونیم در مورد اون کاری انجام بدیم. فرضاً ممکنه که ما این قضاوتمون به این شکل باشه که من میخوام فرضاً الان منزل خودم رو تمیز بکنم. یک خانم خانه‌داری میخواد منزل خودش رو تمیز کنه. این قضاوتی که تحت کنترل خودشه. ولی این که مثلا ما در ترافیک هستیم و بخوایم این قضاوت رو بکنیم که چرا الان ترافیکه و بخوایم نگرانی خودمون رو ابراز بکنیم، ممکنه که ما در اون قضاوت هیچ گونه کنترلی نداشته باشیم و این باعث میشه که دوباره ذهن ما به خیالات بره و برای خودمون بخوایم دردسرهایی رو درست بکنیم و ذهن خودمون رو از زمان حال منحرف بکنیم. اینها مواردی هست که میتونه کمک بکنه که افراد در زمان حال حضور داشته باشن و بتونن از زمان حالشون لذت ببرن. آقا ایناندو، یک شعری هست که شاعرمون خیام میگه، میگه دیرا که گذشت هیچ از آن یاد مکن، فردا که نیامده فریاد مکن، بر نامده و گذشته بنیاد مکن، حالی خوش باش و عمر برباد مکن. همینجوری که مولوی میفرمایید، در ادبیات ما بزرگان ما هم تکیه کردن به این موضوع که ما باید در زمان حال حضور داشته باشیم تا بتونیم سلامت روان بیشتری رو تجربه بکنیم.
دکتر یه نکته خدمت شما عرض بکنم. وقتی که ما در گذشته چیزی رو نمیتونیم تغییرش بدیم، ها چرا چه اصراری وجود داره که من هی مدام برم به گذشته، اتفاقات بد رو تو ذهنم مرور بکنم، بعد مدام با این واژه ها روبرو بشم؟ چرا من، ای کاش، ای وای، حسرت، دریغ، بعد همه اینها در ادامه با خودش ندامت و پشیمانی و سرزنش رو به همراه داره دیگه، و چیزی به همراه نداره جز این که من دارم آگاهانه یا ناآگاهانه به سلامت جسم و سلامت روانم آسیب میزنم. گذشته به نظرم آقای دکتر، البته من درس پسیدم خدمت شما، گذشته فقط برای اینه که ما ازش درس و تجربه بگیریم، درست عرض میکنم؟
بله بله.
نه البته چیزی بیشتر
به این شکل هست، همینجوری که عرض کردم خدمت شما، ما در گذشته وقتی قرار میگیریم، یعنی زمان حال هستیم و سیر فکریمون در گذشته هست، این باعث میشه که ما احساس خود تقصیر انگاری خود، بله، احساس سرزنش در ما بیشتر بشه و اینکه این سودمندی هم برای ما نداره. همینجوری که عرض کردم، حتی ما کنترلی در زمان گذشته نداریم. بله. ما کنترلی که داریم در مورد زمان حالمونه و یه مقدار در مورد اعمال زمان حال به سمت آیندهمونه و ما میتونیم در ارتباط با این موقعیت زمانی تصمیم بگیریم. لذا این که افرادی هستن که به در گذشته خودشون سیر میکنن، به همین دلیل هست که اونها دچار افکار وسواسی، دچار افکار افسرده خویی میشن. و بهتره که آدم ها همیشه از خودشون این سوال رو بکنن، آیا من در مورد اون چیزی که الان دارم فکر میکنم کنترلی دارم؟ اگر کنترلی دارم و اگر میتونم دخل و تصرفی بکنم، خب در ارتباط با اون اقدامی انجام بدم. ولی اگر نمیتونم این کار رو انجام بدم، بهتره که به ذهن خودم بگم که در زمان حال باشه، در زمان حال حضور داشته باشه و بتونه در زمان حال زندگی بکنه. چون بله. زندگی کردن در زمان حاله که باعث میشه که افراد هم حال خوبی داشته باشن، حتی هم آینده خوبی داشته
باشن. بسیار عالی. آقای دکتر، یه مبحث دیگرم میخوام اگر امکانش هست خیلی کوتاه راجبش برای ما صحبت بکنید. بحث فریب افکار، یعنی برخی از آدم ها هستن که فریب افکارشون رو میخورن. چه بکنیم که کنترل داشته باشیم روی افکارمون؟ یعنی هر فکری به ذهنمون میرسه نگیریم و دنبالش راه نیفتیم و اون ما رو به هر جا که دلش میخواد با خودش نبره.
همینطوره. در روانشناسی دیدگاه جدیدی است که تحت عنوان درمان پذیرش و تعهد ازش نام برده میشه و اعتقادش این هست که اصالت با رفتاره و اصالت با افکار و فکر نیست. خب ممکنه که این یه مقدار برای شنوندگان عزیز تعجب برانگیز باشه، چون ممکنه که تا به حال شنیده باشن که فکر هست که اصالت داره. یعنی ما اشعاری هم حتی داریم که بنا رو بر این میذاره که ای برادر تو همی اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. و ولی این دیدگاه دیدگاهی هستش که میگه این افکار قابل تولید هستن، ولی ما اگه نباید به اون افکار همجوشی پیدا بکنیم. تا زمانی که همجوشی پیدا میکنیم باعث اضطراب میشه. مثال میزنم، یک دانش آموزی فکری در ذهنش میاد که من ممکنه که امتحانم رو خوب ندم و این باعث میشه که هیجان اضطراب رو تجربه بکنه و رفتارش رفتار اضطراب‌وار باشه، در صورتی که این فکری که در ذهنمون فرض هست ممکنه که اصلا در واقعیت وجود نداشته باشه. چرا؟ چون که یک فکر هست و داره اون فرد تلاشش رو میکنه و وقتی که این فکر اضطراب‌گونه به سراغش میاد ممکنه که حتی در رفتارش که مطالعه کردن هم هست تأثیر بذاره.
آی دکتر، ببخشید، مهارتی وجود داره برای این که ما بشینیم افکارمون رو تماشا بکنیم؟
بله.
فقط نظارشون بکنیم ما؟
بله بله، خیلی تکنیک های مختلفی هست. حالا شاید مثلا یک تکنیک این باشه که یک نفر فکر بکنه که فکرش رو از خودش جدا کنه و بخواد فکرش رو نگاه بکنه. این نگاه کردن به فکر این حسن رو داره که ما میگیم این فکر تو نیستی و تو داری فکر رو یک چیزی مجزا از خودت میبینی و این باعث میشه که افراد اصالت کامل رو از فکر کردن رها کنن و اصالت رو به رفتار خودشون بدن. بله. تکنیک های مختلفی هست. حالا شاید مثلا در رادیو بخوام بگم به صورت تصویری باید باشه و افراد اگر دچار این مشکل هستن به روانشناس مراجعه بکنن تا اون تکنیک ها رو روانشناس ها بتونن اونها آموزش
بدن. دکتر جان خیلی مخلصیم، دم شما گرم.
خیلی ممنون از شما، خواهش میکنم.
خوشحالی
بنده بود در خدمت شما.
امیدوارم خدمت از بنده است محبت بامدادتون بخیر و خدا
نگهدار.
من دیوانه بمان ای دل عاشق، ماه پری خانه بمان ای دل عاشق، افتادم از پا با خیال تو، از داغ غم از دل نبریده، دل بردی از من در هوای تو، از دامی که بود پر نکشیده. ای ای عشق آقت ندارم، ای وای دیدی چه کردی، ای عشق آروزگارم. هم تو رویایی دو با دلی که شکست بی تو من رفتم از دست من بی پناه هم تو شکست بی تو من رفتم از دست ای از مردی قرار ای از آقت ندار ای وای دیدی چه کردی ای عشق آروزگارم.
شبتون بخیر، خیلی متشکرم از همراهیتون. با اینجا شب نیسته، بامداد چهارشنبه از شبکه جوان همراه هستید. ازتون پرسیدم به نظر شما چیکار بکنیم به جای اینکه نگران آینده و درگیر گذشته باشیم، در زمان حال زندگی بکنیم. رضا رحیمی از خرم آباد نوشته با سلام و خسته نباشید به شما عزیزانم. خیلی مخلصیم رضا جان، فقط باید به خدا توکل کنی، انرژیتون رو متمرکز کنید، در حال که فردا معلوم نیست چطور باشه. من که خودم تو لحظه زندگی میکنم، مخلص همه ایرانی ها هستم. یه نکته بگم پیرو به پیامک رضا، مایی که از یه لحظه دیگه یه عمرمون خبر نداریم، چرا باید انقدر نگران آینده باشیم؟ نمیگم آینده رو باید بیخیال بشیم، نه، باید براش برنامه ریزی بکنیم، هدف گذاری بکنیم، تلاش بکنیم. ولی این که بعضیا مدام استرس آینده رو دارن، مدام استراب آینده رو دارن، آینده که هنوز نیومده که، گذشته هم که گذشته. حالا هی بریم تو گذشته بجوریم، هی زیر و رو کنیم گذشته رو، حالمونو بد کنیم که چی بشه؟ هیچ چی نمیشه. امید شیخ کاظمی هستم از رامسر. با عنایت پروردگار و لطف خداوند متعال همه چی درست میشه. یه وقتایی آدم باید به گذشت زمان معتقد باشه. اگه اینطوری فکر کنیم، خیلی افسوس گذشته و نگران آینده نخواهیم بود. خانمی آقای غنبری از همدان نوشتن سلام جناب اینالو، سلام از بنده است، نظر خودتون رو هم درباره سوال امشب بگید. یه چیزی بگم، اگه من همین الان بخوام برم به گذشتم، میتونم بشینم اینجا تا صبح برای شما گریه کنم. آه والا رضا میخنده. گذشته فقط برای اینه که شما ازش درس بگیرید، تجربه بگیرید، برای اینکه در حال زندگی بکنید و آیندتون رو با کمترین میزان خطا بسازید. کسایی که در گذشته زندگی میکنن، مدام در حال سرزنش خودشون هستن. ای کاش، ای وای، چرا من؟ واژه‌هایی از این دست که اساساً وقتی باشون هم برخورد میکنید، میبینید که به لحاظ روحی خیلی حال خوبی ندارن. آینده هم که عرض کردم هنوز نیومده. به قول ای دکتر، ما باید به چیزهایی فکر بکنیم که روشون کنترل داریم. اگه کنترل داریم روشون، میتونیم تغییرشون بدیم، خب بسم الله. اگر نه، چه اصراریه که بهشون فکر کنیم و حال خودمون رو بد بکنیم؟ این نظر شخصی من. خب خانم پروانه از زنجان نوشته گذشته منو درگیر خودش کرده، حس عذاب‌آوری بهم میده که مدام خودمو سرزنش میکنم و درگیر بایدها و نبایدها شدم. این دقیقا همون موضع قربانیه دیگه. برخی از آدمها خودشون رو در نقش یک قربانی میبینن، ولی سعی دارم با بردن فکرم سمت مثبت زندگی رو تغییرش بدم و حالم رو خوب بکنم. انشالله که بتونیم از تکنیک های مختلف استفاده بکنیم برای اینکه در حال به بهترین شکل ممکن زندگی کنیم.
نگاه ناگهان تو به چشم من همین که خورد، تمام من خلاصه شد. درون چشمای تو گمان نمی کنم شود دوباره با خدا شنا، دوچار گشت هر که بر جنون چشمای تو، ببر مرا به عالمت، به عالمت جنون خود، بیا بیا ببر مرا، دلم از این جا زده است. به موج ها
جوان. برنامه اینجا شب نیست میشنوید. میخواییم توی این بخش یکم هم دیگه خاطر بازی بکنیم و بریم سراغ سریال ماندگار مختارنامه. توی این بخش میخواییم گفتگو بکنیم با جناب رضا استادی، نویسنده و روزنامه‌نگار و نویسنده کتاب پرونده مختارنامه. آقای استادی عزیز، سلام به شما، بامداد بخیر، خیلی خوش اومدید.
من هم سلام عرض کنم خدمت شما، شبتون بخیر و شادی باشه. انشالله هر کسی که این برنامه رو میشنوه در کمال صحت و سلامت باشه.
انشالله. آقا خیلی مخلصیم، دمتون گرم که با ما همراه هستید.
خواهش میکنم.
آقای استادی، دلم میخواد راجع به کتاب پرونده مختارنامه برای ما صحبت بکنید و این کتاب رو به ما و شنونده هامون در این بخش معرفی کنید.
خواهش میکنم. عرض بزرگتون که من در فاصله سال 1381 تا سال 90 به صورت رسمی مدیر روابط عمومی فدرال مختارنامه بودم.
بله.
و خب از 90 به اون طرف هم به حال به شکل غیر رسمی هر کار خبری چیزی باشه رو همینطوری انجام میدم، دوستان گاهن عکس میخوان، مطلبی میخوان و اینها. من پیش از اینکه وارد پروژه مختارنامه بشم یه رمان نوشته بودم و اساساً میخواستم که اون رمان رو تبدیل به فیلمنامه کنم و به همین دلیل تهیه کننده مختارنامه مراجعه کردم که ایشون اون موقع گفتن حالا خب فعلا به واسه روابط عمومی کارهای ما و اینها، بعدش مثلا حالا یه فکری به حال اون کتاب میکنیم، که خب این کتاب هم هیچ وقت تبدیل به فیلمنامه نشد. پروسه‌ای که توی مختارنامه من طی کردم تقریبا در تمام بخش‌های سریال حضور داشتم. بله. یعنی حداقل هفته‌ای دو بار سه بار سر صحنه بودم، در دفتر بودم، کنار تهیه کننده بودم، کنار کارگردان بودم. یه حجم خیلی 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 زیادی اطلاعات تو این مدت جمع شد و به حضور شما عرض شد که خب من هم عادت ثبت و ضبط تمام این موارد داشتم، تو دفترچه کوچیک می‌نوشتم، اینا رو پاسنویس می‌کردم. تو شرایط متفاوت دنبال این بودم که این متن رو تبدیل به یک کتاب کنم، یا نه یک کتاب تخصصی که مثلا حالا فقط به درد دانشجوها بخوره، بلکه یک کتابی که عامه مردم بتونن از خوندنش لذت ببرن و به این نکته برسن که یک سریال، یک پروژه بزرگ، یک کار موفق چجوری موفق میشه، حالا صرف نظر که اون کار مثلا یک سریال تلویزیونیه. در واقع این پاسخ رو تو این کتاب سعی کردم جوابش رو پیدا کنم و خب البته بعد از سال 90 که پروژه تموم شد یک بار تصمیم گرفتم کتاب رو بنویسم، منتها احساس میکردم که اون مقطع خودم به بلوغ دانش، که خب عملا در این 12 سالی که از پایان پروژه میگذره خودم فیلم ساختم، خودم در مقام تهیه کننده در یه پروژه حضور داشتم، مدیر روابطی جاهای مختلفی بودم و اینها، این در واقع حجم کار اون اشراف رو به من داد که بتونم در واقع تحلیل درستی رو کتاب داشته باشم. و تقریبا از سال 99 هم دیگه نگارش نهایی رو شروع کردم که تا جمعه گذشته تقریبا نگارش نهایی کتاب دیگه تموم شد بعد از 3 سال که خب تو چند مکتب بازنویسی صورت گرفت.
آقای استادی، مراحل تولید و ساخت سریال مختارنامه چند سال طول کشید؟
ببینید، مختارنامه دقیقا از فروردین سال 83 فیلم برداری شروع شد تا تیر ماه 1388. این مقطع فیلم برداری بود، اما خب با در نظر گرفتن پیش تولید و مراحل ابتدایی تقریبا همون سال 81، مثلا مهر ماه سال 81 عملا سریال وارد مراحل ابتدایی خودش شد.
و طرح و ایده پرونده مختارنامه چطور به ذهنتون رسید؟
سال 85 تغییراتی که تو مدیریت صدا و سیما اتفاق افتاد و تیم جدیدی اومدن توی تلویزیون و به مدیریت پروژه مختارنامه رو به عهده گرفتن، خیلی تمایل داشتن که به نوعی این روند ساخت و ساز سریال ثبت و ضبط شه. شاید من مثلا در واقع 10 تا 15 تا طرح به اون مدیریت دادم، منتها در اون مقطع هیچ وقت شرایط فراهم نمی‌شد که در واقع این کتاب به مرحله نهایی و اصطلاحا به منصه ظهور برسه. علت هم این بود که خب البته خب خیلی هم بهتر شد که اون اتفاق نیفتاد، چون که موقعی که داره همزمان با کار یه چیزی تولید میشه خیلی وام داره اون کاره، خیلی وام داره اون مثلا مدیریت. این خب قاعدتا نگاه خیلی نگاه محافظه کارانه ای میشه، اونطور نمیتونه شکل آزادانه و تحلیلی و جدی در مورد کار نوشت. و عرض بزرگی که من از همون موقع شروع کردم دیگه جمع جور کردن یاد داشتم از سال 85، ولی در نهایت نشد. یعنی در حتی در مقطعی که من با پروژه همکاری میکردم، حتی در مقطعی که با صدا و سیما همکاری میکردم نشد. ولی خب از وقتی که در واقع فاصله گرفتم از این کار، اون نگاه در واقع تحلیلی و منتقدانه و آزادانه خیلی کمک کرد که کتاب کتاب جامعی باشه و اصطلاحاً اون کتاب تکبودی یا خیلی مثلا شعاری و در واقع تبلیغاتی صرف نباشه، که خب خوشبختانه اینطور نشده الان.
بعد کتاب چاپم رسیده؟
به حضورت مطلبه که من ناشر هم در واقع مشخص شده، قرارداد هم بستم، روز عرض کردم جمعه‌ای که گذشت آخرین بازنویسی کار انجام دادم، ولی انشالله نمایشگاه کتاب، این کتاب انشالله منتشر خواهد شد و در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت. ولی خب به حسب عادت تا در واقع منتشر نشه من سعی میکنم نام ناشر رو نبرم و در واقع تا اون لحظه ای که انشالله کتاب در بیاد. بله، ولی کتاب بله، یعنی در واقع به نیت چاپ نوشته شده و خود این مرحله ناشر هم تقریبا 2 ساله که در رفت آمد و به خاطر تبادل نظر هستیم، که چون به خاطر کاری که باید دقت و حساسیت خیلی زیادی انجام بشه.
آقای استادی، بس کتاب فراتر از پرداختن به وقایع و اتفاقات مراحل تولید و ساخت سریاله.
بله، دقیقا همینطوره. ببینید این کتاب در واقع هر آن چیزی که در مختار بوده در این کتاب هست و خیلی چیزی که در مختار نبوده هم در این کتاب هست. بعد مشخصا مختار یه پازلی از جریان سریال سازی تاریخی در واقع دهه 80 کل در واقع حالا سریال هایی که به نوعی قبل از مختار ساخته شدن، حتی کارهای بعد از مختار، حتی پروژه سلمان و فارسی هم به نوعی تو این کتاب مورد توجه قرار گرفته. یعنی ما مختاریه که در واقع نقطه شروعه که پس و پیش و عقب و جلو و چپ و راستش رو هم میبینیم. یعنی یک شاید حالا بگم در جایگاه مختار قرار میگیم، یک زاویه 360 درجه داریم نسبت به سریال سازی تاریخی در ایران با همه مشکلاتش، با همه چالشاش. نمیدونم که خب من در مقطعی که در روزنامه جامعه جمع کار میکردم در فاصله سال 79 تا 89 تمام سریال‌های تاریخی تلویزیون رو من مسئول پوشش اخبارش بودم.
بله.
تمام جلسات حوزه ریاست تلویزیون رو من مسئول پوشش اخبارش بودم و معاونت سیما، یعنی من تقریبا با هر کدوم از معاونان سیما 2 بار 3 بار در طول دوران مسئولیتشون مصاحبه کردم، همینطور مدیر شبکه‌ها. اون وجه تحلیلی کار خیلی وجه پررنگه که اصلا این سریال‌ها چجوری ساخته می‌شد، چجوری در موردشون تصمیم می‌گرفت.
بله.
گرفته می‌شد، بودجه‌شون چه شکلی بود و اینها. بله، صرفاً مختار نیست. ولی خب مختار در واقع گل سرسبد سریال‌های تاریخی تلویزیون در دهه 80 هستش دیگه.
بله. آقا خیلی مخلصیم. ممنونم برای
صحبت. من خوشحال شدم از صحبت با شما.
زنده باشید. من خیلی بیشتر، خدا نگهدارتون.
زنده باشید. شبتون بخیر باشه. خداحافظ.
شبتون بخیر. خداحافظ.
زنده باشید.
Yeah, I know.